as ash.
صبحانه با خبر. صبحتون بخیر. در بامداد دوشنبه 27 خرداد هستیم، برابر با 17 ماه ژوئن. سلام و درود بر شما همراهان وفادار صبحانه با خبر. امروز تقریبا در همه شهرهای ایران هوا آفتابیه. در بعد از ظهر فقط تبریز، ماکو، خوی، اردبیل و زنجان آسمانی نیمه ابری خواهند داشت. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در ارومیه، ماکو، قوچان، بابلسر و بیرجند 27 درجه بالای صفر، در اردبیل 25 درجه، در تبریز، مهاباد، رشت، زنجان، قزوین، تهران، گرگان، سنندج، همدان، بم، سمنان و شهرکرد 31 تا 33 درجه بالای صفر، در مشهد، شاهرود، زاهدان، ایلام و کرمان 29 درجه بالای صفر، در یزد، اصفهان، شیراز و بروجرد و علی گودرز 34 تا 36 درجه بالای صفر، در بندر عباس 41 درجه و در اهواز و آبادان حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر به 43 درجه بالای صفر میرسه. برای یافتن خنک‌ترین شهر باید به چالوس و نوشهر رفت با حداکثر دما 21 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش تصویری و مهرداد جوان در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل تقدیمتون میکنیم. خب مثل همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم. امروز در همراهی شاهین بشیری که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگانمون. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیانیه‌ای تبریک خطاب به حسن روحانی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران را بازگشت به راه اعتدال و عقلانیت توصیف کرده است. شورای مشورتی اصلاح طلبان در بیانیه شماره 5 خود ضمن تبریک به حسن روحانی از رهبر ایران و دیگر مقام‌های نظام جمهوری اسلامی خواسته است تا به رئیس جمهوری منتخب کمک کنند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان حوادث سال 1388 زمینه رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را فراهم کنند. دنیس مکدوناف، رئیس دفتر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه 26 خرداد ماه گفته است که انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران نشانه بالقوه امیدوار کننده است. در حالی که اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه ادامه دارد، اتحادیه‌های گوناگون در این کشور آماده می‌شوند تا اعتصابی سراسری را امروز دوشنبه برگزار کنند. این در حالی است که آقای اردوغان روز یکشنبه در جمع هزاران نفر از هوادارانش در استانبول گفت اعتراض‌ها علیه وی توسط عده‌ای تروریست هدایت می‌شده است. نشست دو روزه کشورهای گروه 8 از امروز دوشنبه در ایرلند شمالی برگزار می شود و انتظار می رود مسئله سوریه در رأس مباحث مطرح در آن باشد. به گزارش اسوشیتد پرس، مسئله سوریه همچنین در گفتگوهای حاشیه این نشست بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه نیز مورد بررسی واقع می شود. دولت سوریه روز یکشنبه تصمیم مصر به قطع روابط با دمشق را غیر مسئولانه خواند. بیانیه رسمی دولت سوریه در این باره همچنین محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را به توطئه چینی علیه دولت سوریه متهم کرد. رئیس جمهوری مصر روز شنبه اعلام کرد تمام روابط این کشور با رژیم سوریه را قطع کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، محمد مرسی که روز شنبه با رهبران سنی مذهب در قاهره دیدار کرده بود، همچنین خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شد و گفت که حزب الله لبنان باید از سوریه بیرون برود. پتر نچاس، نخست وزیر جمهوری چک که طی روزهای اخیر درگیر رسوایی‌های نزدیکترین مشاورانش توسط پلیس بوده است، اعلام کرد که استعفا می‌کند. آقای نشاس در حالی قصد استعفا دارد که مشاور ارشد وی یانا نجیووا به اتهام رشوه به نمایندگان مجلس بازداشت شد. یک اتهام دیگر خانم نجیووا همچنین صدور دستور به ماموران اطلاعاتی برای زیر نظر گرفتن برخی افراد از جمله همسر نخست وزیر است که قصد طلاق از وی را دارد.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک یک نگاه کوتاه داشته باشیم به عنوان مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. تبریک هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی و پیامش به مردم ایران موضوع نخستین گزارش امروز ماست. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز به بحث اقتصادی می‌پردازیم و در همراهی احمد علوی امروز درباره علت نوسان ارزش ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری صحبت خواهیم کرد. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد و پیام‌های شما رو هم به طور مفصل در این بخش می‌شنویم، پیام‌هایی که همچنان در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوریه. البته می‌خواستیم به پیامک‌های شما هم بپردازیم، اما متأسفانه دو روزه که از طریق هیچ یک از دو شماره تلفن مخصوص دریافت SMS پیامکی دریافت نمی‌کنیم. بدون شک، البته دلیلش هم نمی‌دونیم، ولی بدون شک به محض اینکه تغییری در این وضعیت به وجود بیاد و بتونیم مجدداً پیامک رو دریافت کنیم، شما رو در جریان خواهیم گذاشت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در بیانیه پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد را تبریک گفت. آقای رفسنجانی در این بیانیه نتیجه انتخابات را بازگشت به راه اعتدال و عقلانیت دانسته. حسین قویمی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه خود گفته است انتخابات 24 خرداد فقط یک رویداد سیاسی نبود، بلکه یک اتفاق فرهنگی، یک هشدار اقتصادی و یک همراهی اجتماعی به گفته وی برای اعلام انزجار از کل شقی، قانونگریزی و فراز و فرودهای افراد و تفرید و برگشت به راه اعتدال و عقلانیت است. اکبر هاشمی رفسنجانی در این بیانیه تصریح کرده است که انتخابات ریاست جمهوری ایران نتایج معنادار داشته که میتوان از آن در ابعاد سیاست داخلی و خارجی درس گرفت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خطاب به حسن روحانی گفته است ایشان خوب میدانند که صدفهای اصلاح طلبی، اصولگرایی و مستقلهای سیاسی در این سرزمین پر از مرواریدهای درخشان است که به گفته او دلشان برای سربلندی ایران می تپد و روی گردانی مردم از تنگ نظری در استفاده از ظرفیت‌های انسانی و خانه نشین کردن سرمایه‌های ملی و دینی است. اکبر هاشمی رفسنجانی به همه مردم ایران دست مریزاد گفته و ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهوری جدید در پایان رقابت‌ها و آغاز فصل رفاقت‌ها در راه رسیدن به حماسه اقتصادی که وعده‌اش را داده است از ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی استفاده کند. در 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 6 نامزد حضور داشتند و حسن روحانی که مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بود توانست اکثریت آرا را کسب کند. در حالی اکبر هاشمی به رئیس جمهور منتخب تبریک گفته است که حسن روحانی در نخستین بیانیه‌اش پس از پیروزی از نقش امیدآفرین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران در انتخابات ریاست جمهوری قدردانی کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به طور کامل از حسن روحانی در این انتخابات حمایت کردند. در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواسته بود حضور حسن روحانی در عرصه انتخابات را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند و از او حمایت کنند.
پس از گزارش حسین قویمی، همچنان که وعده کرده بودیم، بشنویم شماری از پیام‌های شما رو که بیشتر درباره انتخابات نظرتون رو بیان کردید. اینطوری که از اتاق فرمان به من خبر دادن، گویا یک مشکل فنی پیدا کردیم برای پخش صداهای شما. همکارانم در بخش فنی مشغول این هستن که این مشکل رو رفع بکنن. به من خبر داده شد که این مشکل برطرف شد و میتونیم پیام‌های شما رو بشنویم.
یه پیغام مستقیم برای آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما قول میدید اگر وعده‌هایی که دادید یا نتونستید انجام بدید، نذاشتن که شما انجام بدید، از ریاست جمهوری استعفا بدید؟
من به اصلاح طلب، اصولگرا، لیبرال، میانه رو، چپی، راستی کاری ندارم. فقط از آقای روحانی خواهش میکنم برای کابینه‌شون از شخصیت‌های معتدل و ایران و مردم دوست استفاده کنن که شاید بتوانن بخشی از خواست‌های مردم از قبیل آزادی‌های فردی و جمعی، بهتر شدن اقتصاد مردم و کشور ایران را برآورده سازند.
خواستم بگویم به رئیس جمهور جدید ایران که رأی نداده ها را اگر با آراء شما جمع کنند حدود 33 میلیون نفر خواهند شد که همگی آنها طرفدار شما هستند. آقای روحانی، هنر شما در این است که شرایط آزادی زندانیان سیاسی را فراهم کنید و ریشه تورم را بخشک کنید.
من خودم شرکت نکردم به نفسه، دلایل خودم هم دارم، ولی از تمام عزیزانی که شرکت کردن ممنونم و خواستم بگم آقای روحانی، مردم ما چاره ای نداشتن جز اینکه به شما رأی بدن، چون اینقدر فشار دیگه روشون بود دیگه راهی براشون باقی نبودی که به جز آقای روحانی انتخاب بکنن. آقای عارف هم اگه می بود، بازم من نظرم اینه که آقای روحانی برنده می شدن. محمد حسین هستم از اصلویه.
از ایران تماس میگیرم، طرفدار روحانیم و خیلی خوشحالم که رأی بودم. اولی بار بود که انتخابات شرکت میکردم و امیدوارم دوی آزادی ایران رو ببینیم.
این جان برفلی دادگر، ساکن و اهل روستای علی‌آباد تنگ بیضا، افتخار میکنم به این که جناب آقای حسن روحانی برنده شد و تبریک بهش میگویم. و رهبر عزیز معظممان جناب آقای خامنه ای را اندازه دنیا دوستش داریم.
با تبریک به آقای روحانی، از استقاضا می کنیم اولین کاری که بکنه زندانیان سیاسی را آزاد کنن.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ایران خندید، عکس و تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه اعتماده.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد عکس بزرگی منتشر کرده از شادمانی مردم ایران پس از اعلام نتایج انتخابات و گزارشی درباره شب شاد ایرانیان پس از پیروزی حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان منتشر کرده. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هم این هست که اصلاح طلبان پیروز شورای شهر چهارم هم شدن و اکثریت کرسی‌های شورای شهر تهران رو هم کسب کردن.
و در صفحه اول روزنامه بهار عکس و تیتری از بازگشت شادی به خیابان‌های ایران چاپ شده.
روزنامه بهار هم در عکس یکی خودش گزارش داده که پس از اعلام نتیجه انتخابات همه مردم به خیابان‌ها ریختن و به شادمانی و پایکوبی پرداختن. این روزنامه گزارشی هم با تیتر احترام جهان به انتخاب مردم ایران منتشر کرده و نوشته که آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، روسیه، ترکیه، عربستان و برخی دیگر از کشورها، خانم کاترین اشتون و همچنین دبیر کل سازمان ملل پیام‌هایی به عنوان به رسمیت شناختن انتخاب مردم ایران صادر کردند.
روزنامه آرمان درباره واکنش بورس تهران به انتخاب حسن روحانی تیتر زده.
بله، روزنامه آرمان نوشته که رکورد 46 ساله بورس تهران شکسته شده و اون رو به عنوان خوشامدگویی بورس به رئیس جمهور منتخب توصیف کرده. تیتر یک این روزنامه پیام اکبر هاشمی رفسنجانی هست، خطاب به مردم که گفته درس‌های انتخابات هم برای مردم و هم برای حاکمیت بسیار زیاد هست. عکس یک روزنامه آرمان هم دیدار حسن روحانی هست با حسن خمینی نوه آیت الله خمینی.
و روزنامه رسالت در صفحه اولش درباره واکنش‌های جهانی به انتخاب حسن روحانی تیتر بزرگی زده.
بله، روزنامه رسالت هم واکنش کشورهای مختلف انتخاب حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده. در عکس سه روحانی رو منتشر کرده آقای محمد رضا مهدوی کنی که گفته حل مشکلات مردم در اولویت قرار بگیره، آقای جوادی آملی که گفته رئیس جمهور منتخب به وعده های خودش عمل بکنه، و عکس وسط حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هست که پیشتر در انتخابات سال 88 موازی طرفداری از حاکمیت رو گرفته بود و بر علیه آقای موسوی و کروبی صحبت کرده بود. حالا این بار گفته که انتخاب آقای روحانی امیدها را نزد ملت‌های دوست زنده کرد.
نوید پایان تنش دولت و مجلس تیتریست که در صفحه اول روزنامه شرق جلب توجه میکنه.
روزنامه شرق عکس خندان حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده که روز گذشته با هم دیدار کردن و برای تشکیل دولت آقای روحانی با هم دیگه رایزنی هایی داشتن. تیتر یک این روزنامه باز استقبال جهانی از روحانی هست و این روزنامه از نوشته که آمریکا هم آماده تعامل مستقیم با ایران هست و اعلام آمادگی کرده در این باره.
عکس برداری از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه جوان تمام میکنید آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، تیتر یکی خودش رو به دیدار آقای روحانی و آقای خامنه‌ای اختصاص داده. از آمادگی سپاه پاسداران برای همکاری با رئیس جمهور منتخب خبر داده، اما همزمان در ستون سمت چپ خودش گزارشی منتشر کرده با این عنوان که حلقه لندنی برای بانک مرکزی و نوشته که احتمالاً آقای روحانی مدیران اقتصادی خودش رو از تحصیلکردگان لندن انتخاب خواهد کرد.
خیلی خوب، بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
روز شنبه در جریان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری قیمت ارز کاهش قابل توجهی رو شاهد بود، اما در روز بعد یعنی روز یک شنبه این کاهش ادامه پیدا نکرد و کمی گران شد و حتی کمی بالاتر از سطح روز پیش از آن در نوسان بود. در همین زمینه امروز با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی.
حتما حد زدید، میخوام درباره این نوسان قیمت ارز در این روزها ازتون بپرسم، دلایلش چی بود آقای علوی؟
خب یک سلسله عوامل پویای اطلاعاتی روانی بنیادی که مثبت و منفی هم هستن در این فرایند نقش دارن. شوک مثبت ناشی از انتخابات باعث شد تا نگرانی ها از به قدرت رسیدن تندروها کم شده و در نتیجه فشار تقاضا برای ارز کاهش پیدا کنه. طبیعتا همین هم باعث شد تا عرضه در واقع بیشتر بشه نسبت به تقاضا و قیمت ها به پایین سوق پیدا کنه. اما بعد از مدت کوتاهی این زور عوامل بنیادی بر عوامل روانی بود که اون رو خونسا کرد و قیمت ها بالا رفت. همچنین باید توجه داشت که این مسئله تازه‌ای نیست. وقتی یک بنگاه هم ارزش رو سهامش رو عرضه میکنه به بازار همین اتفاق میفته، یعنی ابتدا قیمت بازار بر قیمت رسمی و اسمی میچربد، اما بعد از یک مدتی همون قیمت به هر حال به اصطلاح قیمت بازار کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، قیمت اتومبیل هم اندکی کاهش پیدا کرد. می‌خواستم بپرسم که ارتباط پیوندی هست بین کاهش قیمت اتومبیل و کاهش قیمت ارز؟
قطعا همینجوره که ارتباطی هست. چرا؟ برای اینکه فعالین اقتصادی در ایران خیلی گوش به زنگن ببینن در بازار ارز چه اتفاقی میفته. تورم انتظاری که گلوی اقتصاد ایران رو میفشاره، با این شوک انتخاباتی خب کم شده و هم بازار ارز رو هم بازار کالای سرمایه‌ای مثل بازار اتومبیل رو در واقع تحت تاثیر قرار داده. تورم انتظاری کمی شل شده، قیمت اتومبیل کاهش پیدا میکنه، اما شرط تداوم این کاهش قیمت البته تداوم فضای مثبت روانی و خبری و همچنین بهبود اوضاع اقتصادیه، وگرنه خب اوضاع به همون وضع سابق باز خواهد گشت.
با این توضیحاتی که دادید میشه انتظار داشت که کاهش قیمت ارز و طلا در ماهای آینده هم ادامه داشته باشه؟
خب آقای حسینی، باید توجه داشت که این واکنش یک واکنش به اصطلاح روانی و مقطعیه و اگر زیر ساختا سیاست ها به طور اصولی تغییر نکنه و ما شاهد دگرگونی به اصطلاح تدریجی و مثبت نباشیم که بنیاد اقتصادی رو دگرگون بکنه، قطعا این به اصطلاح مسیر دگرگون نخواهد شد و ما باز خواهیم گشت به همون فرایند قبلی.
اون وقت در چه شرایطی دولت قادر خواهد بود که این شیب کاهنده ارزش ارز رو حفظ کنه؟
خب دولت باید بتونه با یه اقدامات مثبت بازار رو به خودش مطمئن بشه و اون هم اینه که سیاستاش رو دگرگون بکنه و مردم به طور ملموس احساس بکنن که اوضاع داره دگرگون میشه و دولت بتونه با سیاستهای خودش تأثیر مثبت بگذاره به روی مثلا وضع بیکاری، تورم رو کاهش بده و همچنین نرخ رشد اقتصادی تغییر بکنه و این رو در به شکل درآمد خانوار احساس بکنه و به شکل ثبات اقتصادی سرمایه‌گذار تجربه بکنه در زندگی عملی.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
همونطور که وعده داده بودیم بخش مفصلی از پیام‌های شما رو برای این بخش صبحانه با خبر در نظر گرفتیم. یک قطعه دیگه از حرفایی رو که شما درباره انتخابات زدید و نظرتون رو بیان کردید به اتفاق میشنویم.
بنازم مردم غیور ایران، بنازم این مردم غیور ایران که برای رای دادن همه درستی.
آقای حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران، اولین کاری که باید کرد آزادی زندانیان سیاسی. آقای مهدی کروبی شیخ اصلاحات و آقای حسین موسوی و آقای تاج‌زاده، کاری کن که آنها هر چه زودتر آزاد شوند.
ما باید یک چیزو بدونیم، کل نظام توسط رهبری تعیین میشه، تمام افراد از طریق اون انجام وظیفه میکنن. پس ما نباید از آقای روحانی انتظاری داشته باشیم. این یک بازیچه بود که 4 سال دوباره مردم رو تقریبا سرگرم کنن و خواهید دید که سرگرم خواهید شد و در دوره آخرش هم خواهد گفت مثل آقای خاتمی که من هم یک تدارکاتچی بودم.
جمشید ایسازهی هستم از زاهدان و از جمعی اهل سنت به آقای روحانی تشفیقی و همه خوشحالی را به جمع ما اهل سنت جمع آورد.
حبیب ایدری هستم، نیریز دهچا. میخواستم این رای ریاست جمهوری آقای روحانی رو بهش تبریک بگم. دستش در نکنه کارش بیفته. یا علی.
در ابتدای برنامه صحبت کردیم درباره مشکلی که برای دریافت پیامک یا اسمس داریم. یواش یواش گویا این مشکل داره برطرف میشه، فقط کافی بود که بهش اشاره کنیم، چون چند تا پیامک دریافت کردیم از اون فاصله تا حالا، به اضافه یکی دو تا پیامک که دیروز غروب به دستمون رسیده. به هر حال تعداد پیامک ها کمه. اگر که میخواهید برای فرستادن پیامک اقدام بکنید که ما امیدواریم دریافت کنیم، دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 2079260111 57 30. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته شهر را بنفش کرده ایم، درختی که ریشه هاش سبز بود اینک گلهای ارغوانی داده. تبریک به همه شما روشنفکران، زنده باد ایران. شنونده دیگری نوشته آنهایی که میگفتند رهبر هر کسی را که بخواهد از صندوق بیرون میکشد، حالا شرمنده هستند، برای اینکه نه آنطور بود که میگفتند. فرهنگی دوانی از قطر. شنونده دیگری نوشته سلام، شما را به خدا یکمی بیشتر به فکر کارگران باشید، تو برنامه هاتون درباره حق کارگران صحبت کنید، داریم نابود میشیم، تنها امید ما به شماست. شنونده دیگری هم نوشته رؤسای جمهوری که تاکنون انتخاب یا به عبارتی انتصاب شدند، ارمغانی جز فقر و تحریم و تهدید داخلی و تحقیرهای خارجی چیز دیگری به دست نیاوردند. یقین بدانید با انتخاب روحانی هم اتفاق خاصی نمی افتد، چون همه چیز دست رهبر است. بعد ایشون اضافه کرده ایران در مجامع بین المللی منزوی تر و در اقتصاد و سیاست داخلی فقیرتر خواهد شد. چرا سرتان را زیر برف کرده اید؟ وضعیت مسکن به فساد و فحشا دامن زده. این نظر ایشون. البته در این حال شنونده دیگری نوشته سلام بر روحانی، درود بر مردم ایران، برای جمعه 25 خرداد که روز حماسه بود. به هر حال چنانچه تغییری در وضعیت دریافت پیامک یا اسمس به دستمون برسه، حتما پیامک های دریافت شده رو خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر، گذری به جهان ورزش در همراهی فری برز غریب.
تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی روز سه‌شنبه فردا در آخرین بازی مرحله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در شهر اورسان کره جنوبی به مسافه هم می‌روند. اما آنچه که بیش از خود این بازی در چند روز اخیر در رسانه‌های دو کشور بازتاب داشته، جنگ لفظی مربیان این دو تیم بوده است. بیشتر رسانه‌های ورزشی ایران این جنگ لفظی را که از جانب سرمربی کره آغاز شده به سود تیم ایران توصیف کردند و نوشتند که این مسئله باعث بالا رفتن روحیه بازیکنان تیم فوتبال ایران شد. دیدار مهم و سرنوشت‌ساز ایران کره روز سه‌شنبه با قضاوت تانهای داور چینی در ورزشگاه شهر بندری اورسان در کره جنوبی برگزار خواهد شد. در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا که در تایلند انجام شد، کشتیگیران جوان ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز و 63 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند. هند با 68 امتیاز قهرمان شد و قزاقستان با 55 امتیاز بعد از تیم ایران در سکوی سوم قرار گرفت. برخی از ملی پوشان تیم کشتی آزاد ایران که در رقابت‌های فصل پیش لیگ برتر کشتی ایران شرکت داشتند، هنوز مطالبات خود را از باشگاه‌های مربوطه دریافت نکرده‌اند. در گزارشی که روز یکشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، محمد رضا آذرشکیب، یکی از این ملی پوشان، در مورد عدم دریافت مطالبات مالی خود از باشگاهش اظهار داشت:
واقعا حیفه که بیاد به این کشتیگیرهای مظلوم که قراردادشون یکی 50 تومن 60 تومن 70 تومن که الان خوش 70 میلیون دیگه 5 متر خونه نمیشه تو تهران خرید، 10 متر دیگه تیکه زمین نمیشه خرید، بیا سر این بچه‌ها رو کلا بده.
در مسابقات دو و میدانی جام کازانوف در قزاقستان، ورزشکاران مرد ایرانی با کسب 6 مدال رنگارنگ، 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز به کار خود پایان دادند. پیش از این قرار بود 3 ورزشکار زن ایران هم در این مسابقات شرکت کنند که به دلیل مخالفت شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان، تیم ایران فقط با ورزشکاران مرد به شهر آلماتی قزاقستان اعزام شد. مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران از او خواست تا برای حل مشکل مالی این تیم به این باشگاه ریشه‌دار فوتبال گیلان کمک کند. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم از روحانی خواسته تا روند خصوصی سازی دو باشگاه سرخابی تهرانی، پرسپولیس و استقلال را تسریع کند. و محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، و علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران به کره جنوبی سفر می کنند. ایران در صورت پیروزی مقابل کره در بازی روز سه‌شنبه مستقیما جواز حضور در جام جهانی 2014 را کسب خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از ایران در شورای درون آنها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 دقیقه است. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در اینجاست که به یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر می‌پردازیم در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه تبریک خطاب به حسن روحانی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران را بازگشت به راه اعتدال و عقلانیت توصیف کرده است. شورای مشورتی اصلاح طلبان خواستار رفع حصر موسوی و کروبی شد. یک مقام کاخ سفید انتخاب حسن روحانی را نشانه ای امیدوار کننده خواند. در حالی که اعتراض ها به سیاست های دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه ادامه دارد، اتحادیه های گوناگون در این کشور آماده می شوند تا اعتصابی سراسری را امروز دوشنبه برگزار کنند. نشست دو روزه کشورهای گروه 8 قرار است از امروز دوشنبه در ایرلند شمالی برگزار شود و انتظار می رود مسئله سوریه در رأس مباحث مطرح در آن باشد. دولت سوریه تصمیم مصر به قطع روابط را غیر مسئولانه خواند. نخست وزیر جمهوری چک گفت استعفا می کند. سپاه پاسداران برای همکاری همه جانبه با حسن روحانی اعلام آمادگی کرد. یک خودرو حامل مواد منفجره در نزدیکی فرودگاهی نظامی در نزدیکی پایتخت سوریه منفجر شد. رهبران بریتانیا و روسیه در لندن دیدار کردند. آیت الله بیات زنجانی در پیامی به حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که دولت او حافظ استقلال حوزه باشد. عربستان سعودی انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران تبریک گفت.
بسیار ممنون از شاهین بشیری که بار دیگه با ما خواهد بود در ساعت 8 بامداد. در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست در گزارشی به وجه اقتصادی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازیم و آنچه در انتظار رئیس جمهوری جدید است. سپس به جهان فرهنگ و هنر سر می‌زنیم در همراهی فرج سرکوهی و همچنین روزنامه‌های ایران رو با شهرام رفیع‌زاده ورق خواهیم زد و پس از اون با بردیا افشین همراه میشیم برای شنیدن خبرهای موسیقی و همچنین چند قطعه موسیقی به اضافه بخش دیگری از پیام‌های شما که در این بخش خواهیم شنید. فکر می‌کنم دقیقاً ساعت 8:08 دقیقه موقع شنیدن پیام‌های شما باشه. سرانجام انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران انتخاب شد. یکی از موضوع‌هایی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی در کانون درگیری و تقابل نظرات نامزدها قرار داشت، اوضاع نابسامان اقتصادی کشور بود. فریدون زرنگار در گزارشی از سیاست احتمالی اقتصادی رئیس جمهوری جدید برای ما خواهد گفت.
حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در مناظره‌های تلویزیونی از جمله از استفاده از کارشناسان و متخصصان و احیای سازمان‌های اقتصادی منحل شده گفت.
از متخصصان استفاده کنیم، نذاریم صاحب نظران جامعه منزوی بشن و حتی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان استفاده بکنیم. سازمان‌هایی که تعطیل شده مثل سازمان مدیریت باید یا بشه.
اکنون با انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری، پرسش اولین این است که حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری از کجا میتواند و باید برای بهبود اوضاع اقتصادی شروع کند. مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن.
با توجه به افزایش قابل توجه بیکاری در سطح کشور، به خصوص بیکاری صنعتی که بسیار پرخطره برای ما، چون تمام واردات ما اون وقت کالاهای صنعتی خواهند که بسیار گران خواهند بود و ما به ارز بیشتر احتیاج داریم، من تصور میکنم که محدود کردن واردات کالاهای مصرفی صنعتی مثل لوازم الکترونیک خانگی، خودروها، وانتا و کامیون‌های سبک که در داخل ما ظرفیت ساختنش رو داریم، ولی به علت ندادن ارز سرمایه گذاری برای کالاهای سرمایه ماشین‌آلات و یارانه‌های سوخت ما دچار اشکال شدیم و واردات ارزان که به خیلی کشورها الان واقعیتش اینه که در ایران تقریبا دامپینگ میکنن، یعنی پایین تر از قیمت تولید ذخیره های کالا یا انبار شده رو میفروشن. این خودش باعث خواهد شد که اگه این محدودیت رو ما معرفی کنیم، یکی تقاضا برای کالاهای داخلی بالا میره، حتی اگر کیفیت کالاهای داخلی هم پایین باشه در کوتاه مدت اون میشه همون کاری که کره، فیلیپین، مالزی، ژاپن کردن، ما هم انجام بدیم که نقطه تمرکز تولید رو ببریم میان مدت به طرف صادرات. و در مرحله بعدی این وقتی انجام بشه دو تا اثر جانبی داره که پیرو اولش اینه که ما به ارز کمتری احتیاج داریم برای کالاهای مصرفی، پیامد دومش اینه که ما اشتغال میتونیم بالا ببریم.
آقای روحانی در مناظره ها به مسئله بیکاری و تورم هم اشاره داشت و بهبود شرایط محیط کسب و کار به باور آقای روحانی یکی از مهمترین پیش شرط های سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی است.
نرخ بیکاری مهمترین یا جزو مهمترین دغدغه مردم هست. وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3 میلیون نفر بیکار داریم و بیش از 800 هزار نفر نیروی متخصص فارغ التحصیل دانشگاه شغلی ندارن، نشون میده که این مهمترین مسئله جامعه امروز ما هست. راه حل اصلی بهبود شرایط محیط کسب و کار هست.
مهداد عمادی در این باره میگوید
یکی از مشکلات بسیار جدی که ما در ایران داریم نبودن امنیت اقتصادی بازرگانی در مورد مالکیت، در مورد درآمدها و این حضور بسیار سنگین بعضی نهادهاست که نه مالیات میدن، نه اگر کالا وارد میکنن سود بازرگانی میدن و نه حتی تابع حداقل کیفیت کالا از نظر سلامت مصرف کننده هستن. اینها را باز میشه در کوتاه مدت واقعا چارجویی کرد. موتور بازسازی ایران بخش خصوصی باید باشه که احساس امنیت کنه.
پس از پیروزی حسن روحانی اکنون گمان زنی ها درباره تیم اقتصادی احتمالی رئیس جمهور آغاز شده است. خبرگزاری مهر به نقل از تحلیلگران می نویسد در کابینه آقای روحانی احتمالاً محمد باقر نوبخت مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده خواهد گرفت و در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست این سازمان به محمد علی نجفی یا مسعود روغنی زنجانی رؤسای اسبق سازمان مدیریت سپرده خواهد شد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد همچنان که پیش بینی کرده بودیم و اعلام کردیم در دریافت پیامک مشکل داریم، خیلی با وجود تلاشی که شما می‌کنید و پیامک می‌فرستید خیلی به ندرت به دست ما میرسه. یک پیام از چین رسیده از جانب شنونده‌ای به نام سعید که فقط نوشته سلام تبریک و شنونده‌ای هم نوشته که از ایران پیامک فرستاده گفته سلام، من یک سال بیکار هستم، فوق لیسانس بیمه دارم ولی بیکارم. به هر حال شمارهایی رو که براتون ذکر کردیم برای دریافت پیامک آماده است. فعلا همونطور که قول داده بودیم بریم چند تا دیگه از پیامهایی رو که شما برای ما فرستادید و درباره انتخابات نظرتون رو بیان کردید بشنویم.
من اصلا مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستم، فرق نمی کنه هر کس سر کار باشه نباشه، اما از این خوشم اومد آقای روحانی اومد یه مشت محکمی با اونایی که تون رو بودن تو کشور، کشوری میخواستن درست مثل طالبان کنن، این مشت به دهن اونا زد. به هر حال امیدوارم مردم ایران بتونن از اینا استفاده کنن و بتونن در آینده راحت برای مدتی آزاد بشن.
وقتی که میبینیم از صندوقی که در حوزه علمیه به کار برده شده در آنجا آراء روحانی به شکل فاحشی از سایر کاندیداهای دولتی بیشتره، به یک آلارم خیلی قوی میرسیم که حتی روحانیت واقع در حوزه علمیه به شکلی مخالف دیدگاه های رهبری و اعوان و انصار آنها از جمله مصباح هستند.
نظر شما آیا عدالت است که مقام های کشور و مسئولین کشور فقط مال نقاط مشخصی از ایران باشند؟ چگونه امکان پذیر است که یک استان کوچک مانند سمنان احمدی نژاد اهل سمنان باشد، روحانی هم اهل سمنان باشد، یا کلا اینکه رئیس جمهورها یا مقام‌های حاکم کشور فقط مال نقاط مشخصی از کشور رو باشن و بقیه مردم هیچی شمرده نشن.
خب البته این شادی موقت میگذره، ما تبریک هم عرض میکنیم به آقای روحانی، جای خود داره، اما ملت غیرتمند ایران، ملت قهرمان ایران بایستی ریشه‌ای عمل کرد، انجام داد، وگرنه نه شادی داریم نه هیچی. باز چه کنم دستمون همیشه.
پیغام برای شما عزیزان رادیو فردا با برنامه‌های خوبتان، خسته نباشید. رادیو فردا در هر شرایطی کنار مردم ایران است.
یک پیامک دیگه به دستمون رسیده، البته چون به فنگلیش هست من آهسته میخونم. شنونده ای نوشته: با سلام و خسته نباشید، حمایت ما از آقای روحانی نباید با دادن رأی پایان گیرد. ایشون اضافه کرده: باید با پشتیبانی هوشمندانه و نگرفتن بهانه وی را در پیگیری مطالبات مردمی کمک کنیم. البته این شنونده نامش رو ذکر نکرده. یک بار دیگه یادآوری این نکته لازمه که نظرهایی که چه از طریق پیامک یا پیام به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و روز خوبی براتون آرزو میکنم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم صبح بسیار خوش و خرمی را آغاز کنم.
آقای سرکوهی، درباره نمایشگاهی از آثار قاسم حاجی زاده از پیشگامان نقاشی پاپ آرت برای ما در درجه اول خبری دارید؟
بله، این نمایشگاه بسیار بسیار جالبی است. در نگارخانه ما 42 اثر از این نقاش بزرگ ایرانی ارائه شده که در منتخبی است از دوره‌های گوناگون کار او که سابقه بسیار طولانی در نقاشی ایران داره. به خصوص پورتره‌های مصدق و هدایت در این نمایشگاه بسیار زیبا هستند. البته کار او پورتره نیست، کاری که الان توضیح خواهم داد. در مجموع این 42 اثر که روایت‌های گوناگونی است از تاریخ معاصر ایران نشان میدن که جنبش‌های آزادی خواهانه و انسان‌های آزادی خواه یا پیشوی مثل مصدق و هدایت در تاریخ ما به وجود میاد، اما اینکه مردم ما حافظه تاریخی ندارن و اشتباهاتی رو مرتب تکرار میکنن و در یک چرخه‌ای میچرخند، این جنبش‌ها رو به شکست میکشونه. آقای حاجی زاده خب نقاش بزرگی است. اولین نمایشگاهش رو در تالار قندیز گذاشت در دهه 40 و بعدم در انستو گوته وقتی که آثارش رو ارائه داد، همونطور که شما گفتین خیلی مشهور شد، جا افتاد و بعد هم متأسفانه بعد از انقلاب خب شرایط کار برای وجود نداشت، مجبور شد به پاریس مهاجرت بکنه. فقط یک بار در 30 سال گذشته اجازه یافت که در ایران آثارش رو ارائه بکنه، ولی بعداً حتی تلاش‌های بعدیش برای اینکه نمایشگاه برپا بکنه در ایران شکست خورد. کارهایی که او انجام داد، مثلا تابلویی که از دکتر حشمت یکی از رهبران قیام جنگل خلق کرد، بسیار زیبا، سر بریده او که به شکل آبستره و فیگوراتیو با هم تلفیق شده، او به خاطر نقاشی که از مهوش کشید و همچنین یک زن قاجاری که یک بچه بی سر رو در بغل خودش گرفته که در یک نمایشگاه گروهی ارائه داد، بسیار مورد توجه قرار گرفت. کاراش بیشتر رنگ روغن گواش هستش و در از سال 1380 به بعد هم موفق شده که رنگ رو به تدریج حذف بکنه و با مداد آثار بسیار زیبایی بیافرینه. در همین نمایشگاه تصویر مغموم دکتر مصدق که یک لکه زردی بالای سرش هست که یک شیری است که صدای نسل سوخته رو منعکس میکنه، بسیار زیباست. یا تابلو ستارخان که در گلهای نرگس ارائه شده، یعنی عمر آزادی خواهی به اندازه عمر گل نرگس کوتاه هست. یا تابلو هدایت که او رو قرار داده در انحصار سیاهی سنت، یک نویسنده بزرگ آوانگارد، و بسیار زیباست. برای نمایشگاه است که من واقعا توصیه میکنم که همه ببینید.
91 سال از عمر نمایش جیجک علی شاه یا اوضاع دربار قاجار میگذره و این نمایش به زودی در تالار حافظ به روی صحنه میره. آقای سرکویی،
خبر بسیار خوبی. جیجک علی شاه یا اوضاع دربار قاجار یکی از بهترین آثار نمایشی است که در گذشته نوشته شده. این آقای رحمت امینی اون قرار است که در تالار حافظ کارگردانی بکنه، اجراخوانی بکنه. این نمایش همونطور که شما گفتید در 91 سال پیش در سال 1301 نوشته شده و نویسنده اون یکی از بزرگان عصر تحقیق یان از زبی بهروز، کسی است که هم در طنز دست بسیار قوی داشت و اون معراجنامه ابن دیلاقش که یک طنزی است که خرافات مذهبی رو طنز میکنه و هم تحقیقات تاریخیش بسیار بزرگ هستند. امیدواریم وقتی این نمایش اجرا خوانی شد بیشتر درباره اش صحبت بکنیم.
بله، اجراخانی که من اشتباها گفتم به صحنه میره. خب جایزه بهترین فیلم پنجمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم‌های کوتاه تجربی لایدن به یک فیلم ایرانی تعلق گرفت، آقای سرکویی.
بله، این جشنواره در کشور هلند برگزار شد و فیلم‌های زیادی در این جشنواره شرکت داشتن. حدود 142 فیلم از 51 کشور جهان خوشبختانه جایزه بهترین فیلم به فیلم مرز شکسته به کارگردانی کیوان کریمی تعلق گرفت که هیئت داوران گفت این فیلم به رغم اون موضوع خشکش اما به خاطر جنبه شاعرانش این جایزه رو میگیره. فیلم مرز شکسته موضوعش از قاچاق مواد سوختی.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار میپردازیم به صفحات درونی روزنامه‌های ایران. آقای رفیع‌زاده، بازگشت شادی به خیابان‌های ایران در اغلب روزنامه‌ها جلب توجه می‌کند.
بله آقای حسینی، اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردن و عکس‌هایی از حضور مردم ایران در شهرهای مختلف در خیابان‌ها و جشن و پایکوبی اونها پس از به رسمیت شناخته شدن رأی مردم از سوی حاکمیت و اعلام آقای حسن روحانی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه قانون نوشته که مردم راضی، حکومت راضی و این تیتر رو برای گزارش خودش انتخاب کرده. روزنامه بهار هم با عنوان شب شادمانی ایرانیان گزارشی در این باره منتشر کرده. اما روزنامه بهار نوشته که اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 موجی از شادی رو به خیابان‌های سراسر ایران کشاند و مردم در شهرهای مختلف تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به خیابان‌ها آمدند، جشن و شادمانی کردند و پیروزمندانه شعارهایی در حمایت از اصلاحات و رهبران اصلاح طلب سر دادند. اونطوری که روزنامه بهار نوشته و عکس‌هاش رو هم منتشر کرده، در بسیاری از این شادمانی ها عکس های آقای خاتمی، هاشمی، عارف، روحانی و برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب در دست مردم هست و این روزنامه البته تاکید کرده که هیچ گونه خشونتی در این شادی های شبانه گزارش نشده و مردم در کمال آرامش به ابراز شادی پرداختن و نیروی انتظامی هم برخوردی با مردم نداشته.
شعارهای ساختار شکن از شهرها شنیده می شود عنوان مطلبی است در روزنامه جوان.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از همکنون شروع کرده به خط و نشان کشیدن برای مردم و آقای حسن روحانی. روزنامه امروز گزارشی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که در جریان شادی‌های اخیر شعارهای ساختار شکن از تهران و شهرهای بزرگ به گوش میرسه. اونطوری که روزنامه جوان نوشته، این شعارها رو روزنامه منتشر کرده: رأیم و پس گرفتم، اگرچه دیر گرفتم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، موسوی کروبی آزاد باید گردن. و این روزنامه نوشته که این شعارها ساختار شکن هست و تاکید کرده که آقای حسن روحانی باید به هواداران خودش هر کی سریعتر تذکر بده تا چون این شعارهایی رو سر ندن. همزمان این روزنامه اظهارات آقای تویسترکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج رو هم منتشر کرده که ایشون گفته که آمریکا و دشمنان در بین شادمانی مردم دنبال ساختار شکنی می‌گردن و در صدد هستن که از طریق همین شادی‌ها مشکلاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. البته ایشون به هواداران نامزدهای شکست خورده هم توصیه کرده که حالا خیلی اتفاق بزرگی هم نیفتاده و جبهه حق و باطل عوض نشده، شما هم خیلی ناراحت نباشید.
17 اصلاح طلب در یک قدمی بهشت، این هم مطلبی است مفصل در روزنامه شرق.
روزنامه شرق گزارش داده که به رغم رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در جریان انتخابات شورای شهر، اما با فهرست نهایی که اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران ارائه کردند، از 31 کرسی شورای شهر تهران تا کنون بر اساس نتایج اعلام شده 17 کرسی رو اصلاح طلبان به دست آوردن. البته روزنامه شرق نوشته که آقای محمد جواد کولیوند که رئیس هیئت مرکزی انتخابات هست گفته ما هنوز در حال شمارش بقیه آر آ هستیم و نمیتونیم این نتایج رو اعلام بکنیم. احمد مسجد جامعی و فهرستی که آقای مسجد جامعی سر لیست اون بود در انتخابات شورای شهر به نوشته روزنامه شرق پیروز شدن در انتخابات شورای شهر تهران.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته امام جمعه مشهد تکلیف 13 میلیون نفری رو که رأی ندادن روشن کند.
بله آقای حسینی، روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خودش نوشته که چندی پیش، یعنی تاریخ دقیق رو همین روزنامه نوشته، هفته خرداد سال جاری آقای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود که هر کس در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است. حالا این روزنامه نوشته که با آماری که ارائه شده وزارت کشور 50 میلیون اعلام کرده بود که میتونن رای بدن و از حدود 36 میلیون خورده رای دادن، به نوشته این روزنامه حدود 13 میلیون نفر در ایران رای ندادن و این روزنامه از آقای احمد علم الهدا خواسته که تکلیف این 13 میلیون رو روشن کنه که آیا اونها رو باید به جهنم فرستاد یا همچنان حق زندگی در ایران رو دارن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
و بدون هیچ درنگی با بردیا افشین همراه میشیم و گذری به جهان موسیقی میزنیم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. پریروز شنبه همکارانم دقیق و لحظه به لحظه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران رو تو برنامه صبحانه با خبر پوشش دادن و این اتفاق بزرگ عرصه سیاسی ایران فرصتی رو باقی نگذاشت که به سراغ موسیقی بریم. برای همین روال‌های همیشگی قسمت موسیقی تو این هفته یک روز با تأخیر انجام میشه. برخلاف شنبه ها دیروز راجع به تک آهنگ ها و ویدیوهای تازه موسیقی ایران حرف زدم، در حالی که یک شنبه ها خبرهای مهم هفت روز گذشته موسیقی جهان رو مرور میکنم. با این حال امروز یک خبری از موسیقی جهان و هنرمندان این عرصه میگیرم، البته تأکید میکنم بیشتر موسیقی مردم پسندتر. خبرها رو با سیاستمداری شروع میکنم که علاقه داره نشون بده خیلی شیفته موسیقیه. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر سالهای پیش کامرون در مصاحبه‌هایی گفته بود تو موسیقی به گروه اسمیتس علاقه‌منده. از گروه‌های برجسته موسیقی راک آلترناتیو دهه 80 میلادی، اما اون زمان دو نفر از بنیانگذاران گروه گفتن اصلا دوست ندارن این سیاستمدار محافظه‌کار به موسیقی این گروه گوش بده. حالا به تازگی کامرون در مصاحبه گفته به دنبال چهره دیگه میگرده تا به عنوان گروه مورد علاقش به موسیقیشون در خلوتش گوش بده. دیوید کامرون این حرفا رو در مراسمی زد که دست‌اندرکاران صنعت موسیقی بریتانیا برپا کرده بودند تا افزایش چشمگیر سهم این کشور رو در فروش صنعت موسیقی جهان جشن بگیرند. این آهنگی به اسم اونجا چراغی است که هرگز خاموش نمیشه از گروه اسمیتس، گروهی که 26 سال پیش پس از 5 سال فعالیت به کارش پایان داد، گروهی که برای نسل‌های بعدی موسیقی راک مستقل یک گروه بسیار تأثیرگذار به حساب میاد. و باز هم درباره یک سیاستمدار بریتانیایی بشنویم که خیلی محبوب هنرمندان موسیقی نبود، از مارگارت تاچر، اولین نخست وزیر زن این کشور که چندی قبل در 86 سالگی درگذشت. به هنگام درگذشتش هنرمندان موسیقی باز هم یادآور شدند که چندان از شخص خودش و سیاستهاش خوششون نمیاد. با این حال میک جگر، خواننده مطرح و کهنه‌کار موسیقی راک، تو مصاحبه تازه با مجله معتبر موسیقی کیو گفته نمیدونه چرا بعد از این همه سال، بعد از بیش از دو دهه که از پایان دوران نخست وزیری تاچر میگذره، هنرمندان از این زن بدشون میاد. او گفته در دهه 80 میلادی چند باری با مارگارت تاچر ملاقات داشته و او رو شخصی مقتدر در عرصه سیاست میدونه. این آهنگ به اسم عادت‌های قدیمی سخت از سر بیرون میره. آهنگ از میک جگر، هنرمندی که بیشتر به عنوان خواننده مطرح گروه رولینگ استونز شناخته میشه. این آهنگ برای فیلم الفی ساخته شده. میک جگر 8 سال پیش با این آهنگ جایزه بهترین آهنگ فیلم رو در گلدن گلوب به دست آورده. در طول بیش از 5 دهه فعالیت هیچ چیزی اریک کلپتون، هنرمند برجسته موسیقی، رو خانه نشین نکرده بود، اما یک آسیب دیدگی شدید کمر این آهنگساز، نوازنده و خواننده برجسته انگلیسی رو بد جوری از پا در آورده. اریک کلپتون همه کنسرت های چند روز گذشتهش رو لغو کرده و معلوم نیست کی میتونه دوباره به صحنه برگرده. مطمئنن این خبر خوشایندی برای طرفداران اریک کلپتون نیست، هنرمند 68 ساله‌ای که به عقیده خیلی ها از برجسته ترین نوازندگان گیتار الکتریکی در تاریخ. آهنگ لیلاست، ساخته اریک کلپتون. این اجرای 42 سال پیش این آهنگ، اجرای از گروه دریک و دومینوز. اریک کلپتون این آهنگ رو تحت تأثیر عشقش به پتی بوید، همسر جورج هریسون، ساخته بود. البته جورج هریسون از گروه بیتل ها دوست صمیمی اریک کلپتون بوده. و
بله، مثل همیشه در چنین لحظاتی بخش تصویری صبحانه با خبر ادامه پیدا میکنه. این جمله همیشگی رو به یاد دارید، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره تا ساعت 8:30 از طریق رادیو.
و در آخر بدون هیچ توضیح اضافه‌ای با هم به یک آهنگ از گروه 127 گوش بدیم، از گروه‌های نوآور و پیشگام موسیقی مستقل ایرانی، آهنگ برای فرداهای نو از گروه 127.